پدر، عشق، پسر، نوشته سید مهدی شجاعی. مجلس اول. انگار چون این مقدر شده است که من هر روز مقابل تو بنشینم و بخشی از آن حکایت جانسوز را برای خودم تداعی و برای تو روایت کنم. تدبیر من از ابتدا این بود، اما اگر تقدیر خداوند همراهی نمی کرد به یقین چون این چیزی ممکن نمی شد. جراحت جای بدنم را شکافته بود و خون از تمامی جواره هم فرو می چکید. من دوام آوردنی نبودم، من زنده ماندنی نبودم، و اگر نبود تقدیر چشمگیر خداوند، من بازگشتنی و به اینجا رسیدنی نبودم. در تمام طول راه که با خودم و آن عزیز یگانه واگویه می کردم، می گفتم انگار من ماندم که روایت کنم تو را، و همچنان بر این گمانم که این است رمز ماندن من در پی آن طوفان آشوب و فتنه و بلا. بنشین لیلا. اینطور با چشمهای غم گرفته و اشکبار به من خیره نشو. من آتش این دل سوخته را، این نگاه غم زده را بیش از این تحمل نمیتوانم کرد. هرچند تو هر روز بر زخمهای من مرهمی تازه گذاشتی و من هر روز بر جگر دندان گزیده تو جراحت تازه‌ای نشاندم، اما کیست که بتواند این همه غم را در نگاه یک زن ببیند و تاب بیاورد؟ این سیل عشق آتشگون از زیر پایش جاری شود و ایستاده بماند. بیا لیلا، بیا و تاب بیاور و آخرین ورقهای حادثه را هم از چشمهای من بخوان. من دیگر بنای زنده ماندن ندارم، ماندم فقط برای نهادن این بار، ادای این دین، انجام این وظیفه. و کدام بار سنگین تر از خبر شهادت سوار؟ و کدام دین شکننده تر از بیانان ماجرای خونبار؟ و کدام فریضه سخت تر از خواندن مرثیه یک دلاور برای مادر؟ این است که عمر من هم با انجام این فریضه به سرانجام خواهد رسید. زمانی بزرگترین آرزویم عمر جاودانه بود و اکنون مرگ تنها آرزوی من است. مثلی است در میان ما اسبا که شنیدنی است: اگر اسبی عمری طولانی تر از حد معمول کند، میگویند انگار مرکب پیامبر بوده است. همچنان که آدمها آب حیات را منشأ جاودانه شدن عمر تلقی میکنند، اسبا هم مرکب و مرکوب پیامبر شدن را باعث عمر جاودانه می شمارند. از هر اسبی بپرسی عمر جاودانه چگونه حاصل می شود، می گوید نمی شود. و اگر در سؤال سماجت کنی می گوید مگر پیامبر از اسبی سواری گرفته باشد، وگرنه. و این یعنی یک چیز غیر ممکن، چرا که پیامبر مگر چند سال است که ظهور کرده؟ اما این مثل تا آنجا که اسبا یادشان می آید در میانشان رایج بوده، و چه اسبا که در طول تاریخ آمدند، با این آرزو زندگی کردند و آن را با خود به گور بردند. اما همین آرزوی محال وقتی که بوی حضور پیامبر در شامه جهان پیچید، رنگ دیگری به خود گرفت. پدرم ایزدب و پدرش قابل هر دو گمان بردند به این آرزو دست خواهند یافت، چرا که گفته شده بود اسبی از نسل ما که نسبمان به تندباد میرسد به این توفیق دست خواهد یافت. اما من شایسته این مقام شدم و چه ذوقی کردم وقتی که این خبر را شنیدم. وقتی سیف ابن زیزن مرا به محمد صلی الله 5 سال پیشکش کرد و او بر من نشست. من از شدت شعف دستهایم را به هوا بلند کردم، آنچنان که عموهای پیامبر همه نگران شدند و به سوی ما دویدند، اما من که سوار محبوبم را زمین نمی زدم و او هم چه خوب این را می دانست. بلای عموهای خود دست تکان داد و گفت: نگران نباشید، این اسب از حضور من به وجد آمده است. عقاب فهیمتر از آن است که سوارش را زمین بزند. اگر او محمد نبود چه می دانست که اسم من عقاب است؟ سیف که نام مرا به هنگام هدیه کردن نیاورده بود. باور نمی کنی که همه چیز، حتی آرزوی عمر جاودانه در آن لحظه فراموشم شده بود. عمر جاودانه برای چه؟ پیش از آن اگر عمر جاودانه از آن من می بود، همه را فدای یک لحظه سوارکاری پیامبر می کردن. اما خدا هم پیامبر را داده بود و هم عمر طویل را، و پس از آن از برکت پیامبر نعمت پشت نعمت و توفیق از پی توفیق. پس از پیامبر مرکب علی شدم و پس از آن امام حسن و سپس امام حسین. امام که ذوالجناح را داشت مرا به علی اکبر سپرد، یعنی دوباره پیامبر، چرا که شبیه ترین مردم به پیامبر علی اکبر بود و من شاید تنها اسبی باشم که راز این عمر طولانی را دریافته است. در تمام این 110 سال که من مرکب این کواکب بودم، زمان بر من نمی گذشت که عمر سپری کرده باشم. تمام این 110 سال انگار یک رویای شیرین بود که با دشنه عاشورا به پایان رسید، و من که در همه آن 110 سال هیچ عمر نکردم، در این چند صباح پس از عاشورا عمر همه اسبهای تاریخ را بر دوش می کشم. این است که خستم لیلا، خیلی خستم، و فکر می کنم که مرگ تنها مرهم این همه خستگی باشد. مجلس دوم. دیشب چگونه به خواب رفتم، چه گفتم، تا کجا گفتم، هیچ نفهمیدم. نیمای شب از صدای گریه تو بیدار شدم. آرام آرام تن خستم را به کنار پنجره رساندم. دیدم که بر سجاده نشسته ای و عشق مثل باران از شیار گونه‌هایت می گذرد و از حاشیه مقنعت فرو می ریزد. نمی فهمیدم که با خود و با خدا چه می گویی. همانقدر می دیدم که هر از گاه سیهی می کشی و کنار سجاده فرو می افتی و باز بر می خیزی و نرم نرم عشق می ریزی تا دوباره سائقه سیهی بیهوشت کند و باز و باز و باز. و من تا صبح در کنار این پنجره به نماز باران تو اقتدا کردم و عشق ریزی. از گریه شبانه تو به یاد گریه های شبانه حسین افتادم در فراق پیامبر و یاد ولادت آن عزیز علی اکبر را در دلم زنده کردم. حسین در مرگ پیامبر شاید از همه بیتابتر بود. او اگرچه آن زمان کودک بود، اما این جراحت قلبش تا بزرگی التیام نیافت. آنقدر بغض کرد، آنقدر لب برچید، آنقدر گریه کرد که آتش به جان فرشتگان آسمان زد، و اگر کفر نبود می گفتم که خدا هم بیتاب شد از این همه بیتابی. آنقدر که پیامبری کهتر، پیامبری دیگر شبیه از پیامبر را بعدها در دامان حسین گذاشت تا جگر سوختش بدان التیام یابد. یادت هست وقتی علی اکبر به دنیا آمد؟ چند نفر با دیدنش بی اختیار تو را آمنه صدا زدند و علی را محمد. عجیب بود این شباهت. آنقدر که من به محض تولد او بوی پیامبر را در فضای حیات استشمام کردم. یادت هست آن بیقراری های مرا؟ آن شیه های بی وقتم را، آن سم زمین کوبیدن هایم را، آنقدر که اهل خانه را به عجز آوردم و تا نوزاد نشانم ندادند آرام نگرفتم. محمد بود، به واقع محمد بود. هیچ کس محمد را در آن سن و سال که من دیده بودم ندیده بود. 5 سالگی پیامبر را کدام یک از اهل خانه دیده بودند؟ این کودک پریچهر مونه می زد با آن محمد ماهرو. من با او بودم در کوچه و خیابان‌های مدینه که وقتی می‌گذشت همه انگشت حیرت به دندان می‌گزیدند و ظهور دوباره پیامبر را به حیرت می‌نگریستند. در کربلا هم همین شد. یادم نمی‌رود. آرام باش تا بگویم. اول تا مدتی هیچ کس او را نمی‌شناخت. نقاب به صورت انداخته، عمامه سحاب بر سر پیچیده بود. گیسوان سیاهش را به دو نیم کرده، نیمی از آن دو سوی گردن بر شانه آویخته و نیم دیگر بر پشت ریخته. بی هیچ کلام شروع به گشت زدن در میدان کرد. پاهایش را بر دو پهلوی من می فشرد و با جلال و جبروت میدان را در زیر پایش به لرزه در می آورد و دلهای دشمنان را میان زمین و آسمان معلق نگه می داشت. نفس در سینه ها حبس شده بود و همه چشم ها نگران این سوار بود. انگار سر و گردن سپاه دشمن همه به ریسمانی بسته بود در دست های او که با گردش او سرها و گردنها نیز می چرخید و دور شمسی او را دنبال می کرد. گهگاه در این تعقیب نگاه می دیدم که سرها پیشتر می آمد و نگاه ها حیرانتن می شد. این همان لحظه ها بود که باد نقاب را از صورت او کنار می زد و بخشی از شمایل او را عیان می کرد. خیال کن که ماهی در آسمان که ابر و باد با چهره او نه، که با نگاه مردم بازی می کند. همین که چشم ها می خواهند جرعی از روشنای او را بنوشند، ابر و باد دست به دست هم می دهند و سرچشمه نور را می پوشانند. ابر اما ناگهان کنار رفت، نقاب به بالا گریخت و قرص ماه تماما نمایان شد. فغان از سپاه دشمن برخاست که والله این رسول الله است، این پیامبر خاتم است، این نبی مکرم است. هول در دل ابن سعد افتاد. او سوار را خوب می شناخت، اما با گمان مردم چه باید می کرد؟ این انفعال از مهلال که در سپاه او افتاده بود، اینان را از دستش می رو بود و کار به فرجام نمی رسید. ابن سعد فریاد زد که اینجا کجا و پیامبر؟ عقلتان کجا رفته مردم؟ یکی با صدای لرزان و مطلب گفت پس کیست آن که در میدان ظهور کرده است؟ من پیامبر را به چشم دیدم، هموز بر قله شباب و جوانی. و دیگری قاطعانه فریاد زد کور شوم اگر این همان محمد نباشد که من با همین دو چشمم دیدم. و سومین شمشیر از نیام کشید کشانده ای ما را به جنگ پیامبر؟ و ما همچنان چرخ می زدیم و من سمهایم را محکم در از همیشه بر خاک می گفتم و انگار می کردم که دلهای دشمن را در زیر پا گرفتم. صدای ابن سعد به تحقیر و استهزای یاران خیش بلند شد. دست بردارید از این گمانهای باطل، بیدار شوید از این خواب بند. این که پیش روی شماست علی اکبر است، همان کسی است که برای قتل او جایزه های کلان معین شده است. این کلام اگرچه پرده از واقعیت برداشت، اما باز هم کسی پا پیش نگذاشت. امشب که من اینقدر غبراق و مشتاقم برای سخن گفتن، تو تا بدین حد زرد و نزار از حال رفته ای. جای عشق بر روی گونه هایت تاول زده است و ساحل مژگانت از دریای عشق شور بسته است. کاش این پلکای ملتهب اینقدر خسته بر هم نمی نشست و اندام تکیدت پشت به دیوار نمی داد و تارهای سپید مو بر پیشانیت نمی لغزید. اما نه، بخواب. خواب برای این روح خسته و این چشم های بودی نشست غنیمت است. بخواب، فردا هم روز خداست.